ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی هستید. امروز جمعه اول اردیبهشت ماه سال 1391 برابر با 20 آوریل 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه این مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای که پر است از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش از ایران و سرتاسر جهان. اما مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری اینجا نشسته. در طی ساعت‌های گذشته صدای حسن رو شنیدید، باز هم با اخبار تازه. حسن سلام.
نوشین سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو با خبری از مصر و میدان تحریر قاهره شروع بکنیم. بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار تن از معترضان مصری از صبح امروز در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار سر می‌دهند. این تجمع را گروهی از لیبرال‌های مصر از مدت‌ها پیش در اعتراض به حضور مسئولان دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده و یک راهپیمایی 125 کیلومتری را از سوئز به سوی میدان تحریر سازمان داده بودند. با این حال اسلام‌گرایان نیز به طور گسترده در راهپیمایی امروز شرکت کردند. خبری از سوریه. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه گفت وضعیت در سوریه خوب نیست و آتش‌بس همچنان بسیار متزلزل است. آقای فوزی که در ژنو با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود به محض اینکه شورای امنیت قطعنامه مربوط به اعزام 300 ناظر بین‌المللی به سوریه را تصویب کند، دفتر کوفی انان این ناظران را بسیار بسیار سریع اعزام خواهد کرد. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه گزارش کرده است که 10 تن از نیروهای امنیتی این کشور بر اثر بمب کنار جاده‌ای در ارتفاعات جولان در جنوب این کشور کشته شدند. مرحله اول مسابقات اتومبیل‌رانی گراند پری فرمول 1 صبح جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد. معترضان بحرینی نیز در ادامه چندین روز تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی عصر امروز تظاهراتی در منامه برگزار کردند. از جمعیت حدود 500,000 نفری بحرین حدود 70% شیعه هستند و در اعتراض‌های یک سال گذشته علیه حکومت سنی مذهب این کشور مبارزه می‌کنند. امارت اسلامی عراق که شاخه گروه القاعده در عراق به شمار می رود، مسئولیت انفجارهای دیروز در این کشور را که دست کم 37 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. القاعده عراق در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است، انفجار 14 بمب در 10 شهر عراق در روز پنجشنبه آغاز حملاتی طولانی به شمار می رود. و خبری دیگر، به گزارش رسانه‌های ایران نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل گفته است جزایر سگانه در خلیج فارس همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است. درباره این نامه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. یک فروند هلیکوپتر ارتش آمریکا امروز در جنوب غربی افغانستان سقوط کرد و به گفته مقام‌های افغان هر 4 سرنشین آمریکایی آن کشته شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت این هلیکوپتر در بارش شدید باران برای انتقال ماموران پلیس افغان که در یک بمبگذاری انتحاری در این ولایت زخمی شده بودند عازم بود که در میان راه سقوط کرد. مقام‌های آمریکایی هنوز کشته شدن این 4 سرباز را تایید نکردند. در واکنش به گزارش‌ها در مورد شکایت از یک دیپلمات ایرانی در برزیل به خاطر آزار جنسی چند دختر نوجوان در یک استخر، سفارت ایران در برزیل این گزارش‌ها را ناشی از سوء تفاهم خواند. سفارت جمهوری اسلامی در برزیلیا، پایتخت برزیل، در بیانیه‌ای گفته است این سفارت اذعان دارد که اتهام‌های مطرح شده علیه دیپلمات ایرانی سوء تفاهم و ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی است. و سرانجام که 5 روز پس از فرار عدنان رشید، افسر سابق نیروی هوایی و یکی از اعضای سرشناس طالبان پاکستان، به اتفاق حدود 400 نفر زندانی دیگر از بازداشتگاهی در شمال غربی پاکستان، ویدئوی کوتاه از عدنان رشید منتشر شده است. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. اما گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. اختلاف بر سر جزایر سگانه جنوب ایران میان مقام‌های امارات و ایران بالا گرفته است. چشمانداز تشدید این درگیری چه خواهد بود؟
اگر که طرفین حجم درگیری لفظی رو به تدریج بالا ببرن، خب ناخواسته ممکنه که وارد درگیری نظامی بشوند.
سفر استانی محمود احمدی نژاد به استان هرمزگان بازتاب خبری وسیعی یافته. نگاهی به این خبر خواهیم داشت. موضع روسیه در برابر حکومت بشار اسد تغییر کرده و پس از مدتی پشتیبانی سرسختانه از سوریه، مقام‌های مسکو اکنون بر بی‌طرفی خود نسبت به بحران این کشور تاکید می‌کنند. نظری هم به این گزارش خواهیم داشت. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل آخرین مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه را تشریح کرده است. در این نامه گفته شده که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است. بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت دیدار اخیر محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا را بر پایه حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانسته است. آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، نامه ایران در پاسخ به نامه اخیر نمایندگان امارات و عربستان به سازمان ملل نوشته شده است. نمایندگان عربستان و امارات در سازمان ملل این نامه را به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و سوزان رایس رئیس دوره‌ای شورای امنیت تحویل داده بودند. تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه هفته گذشته هنگامی بالا گرفت که رئیس جمهوری ایران از جزیره ابو موسا دیدار کرد. پس از این دیدار عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات با اشغالی خواندن جزیره ابو موسا دیدار محمود احمدی نژاد از این جزیره را محکوم کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در دانشگاه‌های کانادا می‌گوید علارغم این موضع اماراتی‌ها مردم و دولت ایران در مورد ایرانی بودن جزایر سگانه با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
خب اگر که فرای بحث یا رایزنی در مورد این که در ذهن آقای احمدی نژاد چه گذشته و چه عواملی باعث این سفر شده، واقعیت این هست که از دید جمهوری اسلامی ایران و به اعتقاد من از دید قاطبه مردم ایران، این جزایر جز لاینفک خاک ایران هستند و در نتیجه چون این سفرهایی کاملا طبیعی است، همونطوری که سفرهایی به دیگر استانها، شهرستانها، دهات ایران صورت می گیره، این سفر هر رو هم از جمله اون سفرها میبینند.
در همین ارتباط رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه بیانیه جدید شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. شورای همکاری خلیج فارس همواره بر اماراتی بودن این جزایر تاکید کرده است. با این وجود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تلویزیون لبنانی المنار گفت اقدام اخیر امارات گستاخی است. آقای لاریجانی گفته است برخی مسئولان این کشور حرف‌هایی زدند که به صلاح آنها نیست. هوشنگ حسنیاری میگوید چون این تحولات و تنش‌هایی نشان می‌دهد حالا نوعی قطب‌بندی در منطقه شکل گرفته است.
از یک طرف ایران هست که بر حق حاکمیت تاریخی و ملی خود بر جزایر سگانه همچنان استوار مانده و از طرف دیگر جبهه عربی است در مقابل ایران، عربستان و دیگر کشورهای عرب و یا حداقل منطقه خلیج فارس بدون هیچ گونه قید و شرطی پشت سر امارات قرار گرفتند.
از سوی دیگر در کنار سیاستمداران و دیپلمات‌های ایرانی، نظامیان ایران نیز ساکت ننشستند. در همین ارتباط پس از سخنان فرمانده کل ارتش و نیز فرمانده نیروی دریایی سرتیپ پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته اگر دیپلماسی جواب ندهد، نیروهای نظامی آماده اند اقتدار نظام را به کشور متعرض نشان دهند. اما سخن گفتن از احتمال درگیری نظامی در این مورد چقدر جدی است؟ هوشنگ حسنیاری:
اگر که طرفین حتی درگیری لفظی رو به تدریج بالا ببرن، خب ناخواسته ممکنه که وارد درگیری نظامی بشوند و هر گونه عمل نظامی که از جانب ایران صورت بگیره، خب به تبع از جانب کشورهای عربی به خصوص امارات به استقبال چنین امری پیش خواهند رفت، به خاطر اینکه این راه رو باز میکنه برای ورود دیگران به این جنگ که عاقبت چنین درگیری نظامی رو نمیتوان به راحتی پیش بینی کرد. کرد.
و نهایت اینکه در حالی ایران و امارات اختلافات خود را با نامه‌نگاری در شورای امنیت پیگیری می‌کنند که امریکا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت دیدار احمدی نژاد از ابو موسی را پیچیده تر کردن این موضوع خوانده و از راه حلی صلح‌آمیز برای حل این مشکل بین ایران و امارات حمایت کرده است.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید، اما پرسش روز امروز ما از شما شنوندگان هم در همین باره بود و از شما پرسیده بودیم که اگر این مناقشه از راه دیپلماتیک حل نشه، طرفین چه راه حلی برای این اختلاف نظر دارند. در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخهای برخی از شما شنوندگان عزیز گوش کنید.
ایرانی واقعی هیچ موقع وارد جنگ با کشورهای همسایش نمیشه، اگر ما فرزندان کوروش هست. و دوماً میخواستم اینو بگم، مردم ایران میخوام که اصلاً رأی ندن به این مسئله که وارد جنگ با کشورهای همسایه بشن، چون خودشون میدونن از طریق دادگاه‌های بین المللی بهترین شانس مال ایران هست.
میخوام به این حکام امارات بگم که آموش این خلیج فارس سندش به نام ایرانه، به نام کوروش کبیره. من یه پیرمرد 60 سالم، خدا شاهد اگه امروز جمهوری اسلامی به من بگه بیا برو جنگ، والله به خاطر جزیره میرم جون من فدای ایران میکنم.
دولت‌های عربی اینا بدونن که ما 8 سال دفاع مقدس بیش از 300 هزار شهید دادیم که یک وجب از خاک مملکتمون به دست بیگانگان نیفته. حالا در این مورد خودشون فکر کنن که با چه ملت و چه انسان‌هایی طرف هستن.
امارات به خاطر ایران امارات شد که الان ادعای این جزایر همیشه ایرانی میکنن.
حاکمیت و مالکیت مطلق خاک ایران قابل مذاکره و معامله نیست. این پاسخ تمام ایرانیان با هر اندیشه و فارغ از هر مردباد و زندباد است.
خواستم بگم کشورهای عربی که میگن این جزیره ها مال ما، اونا خودشون هم بدونن که این حکومت با حکومت در طرف نیستن، با مردم ایران در طرف هم. این جزیره ها مال ایران بود، مال ایران هم هست، مال ایران هم خواهد بود.
در مورد جزایر سگانه رو بعد در یک جمله میگم، از دست دادن یا گرفتن جزایر سگانه فقط از طریق عبور از یک دریای خون امکان پذیر خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب بپردازیم به گزارشی از ایران. سفر استانی محمود احمدی نژاد به استان هرمزگان این بار بازتاب جهانی داشت. هنگامی که پیرمردی جلوی اتومبیلش را گرفت و فریاد زد گرسنه ام، و یا دختر نوجوانی که خودش را به بالای اتومبیل رئیس جمهوری رساند و خواسته خود را مطرح کرد. البته در اکثر سفرهای استانی محمود احمدی نژاد این اتفاقات می افتد که مردم نامه به دست به سوی او می دوند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد همچنان به سفرهای استانی خود ادامه می دهد. بر روی اتومبیل‌های روباز می ایستد و در حال عبور از خیابان‌ها برای مردم دست تکان می دهد. برخی از مردم نیز همزمان با عبور اتومبیل او به دنبالش می دوند یا ابراز شادمانی می کنند که رئیس جمهور را دیدند، و یا برخی فریاد می زنند که تنگ دست و گرسنه‌اند. اتومبیل رئیس جمهور به محل سخنرانی می رسد. در گوشه باز هم مردمی را می بینی که نامه به دست نام احمدی نژاد را فریاد می زنند و از او می خواهند مشکلات مالیشان را حل کند.
نوشتم
اما تو
چندی قبل رئیس مرکز نهادهای مردمی ریاست جمهوری خبر داده بود 30 میلیون نامه، پیامک و یا ایمیل در 3 دوره سفرهای استانی دریافت کردند. در سال 90 مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد و اشتباه دانستن جمع‌آوری نامه‌های مردمی در سفرهای استانی دولت گفته بود باید کارمندان ادارات به امور مردم رسیدگی کنند تا مردم مجبور نباشند برای انجام یک کار ساده به رئیس جمهور نامه بنویسند. آقای پور محمدی تاکید داشت این امر نشان دهنده نظام اداری ناتوان کشور است. محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار سیاسی در پاریس.
این تعداد در واقع نامه‌ای که رئیس جمهور و هیئت دولت دریافت کردن در سفرهای استانی به نظر من چندان در رقمش نمیشه مناقشه کرد و به نظر میاد با توجه به مشکلات جدی که مردم در نقاط مختلف کشور شاهدش هستند تا حدود زیادی هم به نظر طبیعی میاد. منتها خب قبل از هر چیزی نشون دهنده مشکلات و ایرادات جدی و ساختاری در نظام بوروکراسی اداری و مالی و اقتصادی کشور هستش. اغلب این نامه‌ها طبق آمار به هر صورت برای رفع مشکلات مقطعی و شاید خیلی جزئی اقتصادی و مالی خانواده‌های کم بضاعت و آسیب پذیر در شهرها و روستاهایی باشه که حضور هیئت دولت و رئیس جمهور در شهر و منطقه خودشون رو فرصت مناسب می‌دونن تا بخوان اینها رو برطرف کنن.
برخی معتقدند هجوم مردم به سوی اتومبیل رئیس جمهور برای دادن نامه به او تنها به دلیل ناتوانی مشکلات نظام اداری کشور نیست. حسین راغفر از صاحب نظران اقتصادی در سال 88 گفته بود در دولت احمدی نژاد هر سال به جمعیت فقیر ایران افزوده شده. آقای راغفر بر این نکته تأکید داشت که فقر از سال 63 با روند ملایمی کمتر می شد، اما از سال 84 با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد تا کنون میزان فقر و نابرابری افزایش یافته است. هرچند آقای احمدی نژاد بر این باور است که در ایران کسی به نان شب احتیاج ندارد.
من در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه ندارم، چیزی که تو آمریکا 40 میلیونش هست.
دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته به خاطر توزیع پول در بین مردم کم بضاعت و همچنین مصوبات استانی که اجرا نشده مورد انتقاد قرار داشته. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این باور است که دولت با مصوبات خود در سفرهای استانی به مردم مسکن تجویز می کند. جلال محمودزاده یکی از نمایندگان مجلس هم چندی قبل گفته بود اجرا نشدن مصوبات سفرهای استانی باعث ناامیدی مردم و کاهش استقبال مردم شده است و این احساس شک گرفته که نیازی به سفر ایشان به دیگر استانها نیست.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. خب گزارشی هم درباره روز کارگر در ایران. مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز پنجشنبه از درخواست خانه کارگر برای راهپیمایی در روز کارگر اظهار بی اطلاعی کرد. این در حالیه که 2 روز قبل از آن علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر اعلام کرده بود که این تشکل درخواست برگزاری مجوز راهپیمایی روز کارگر را به وزارت کشور ارائه کرده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
نمیدانم که آنها درخواست کرده اند یا نه. این را مصطفی محمد نجار وزیر کشور در مورد خبرهای مربوط به درخواست مجوز خانه کارگر برای برگزاری روز جهانی کارگر اول ماه مه به خبرگزاری ایسنا گفته است. وزیر کشور همچنین گفته است که خانه کارگر باید درخواست خود را طبق قانون مطرح کند و این درخواست توسط استانداری تهران و وزارت کشور بررسی می شود و نتیجه به آنها اعلام خواهد شد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ برخورد وزارت کشور با بحث راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را سیاست سردواندن کارگران می نامد.
همه جای دنیا در روز کارگر کارگرها میان معمولا تظاهرات میکنن، اشتباه میکنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و روی همبستگیشون تاکید میکنن. ولی در ایران به طور کلی سیاست هایی که هستش سیاست هایی هست که کلا نمیخواد به هیچ وجه میدون به کارگرها و به جنبش کارگری بده. خیلی سخت برخورد میکنن با مسائل کارگری و مایل نیستن به هیچ وجه اجازه بدن که کارگرها بیان و مطالبات خودشون رو مثل گروه های اجتماعی دیگه مطرح بکنن.
دو روز پیش از سخنان وزیر کشور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با اعلام اینکه این تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دریافت مجوز شده است گفت راهپیمایی روز کارگر طبق اصل 27 قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. علیرضا محجوب همچنین از وزارت کشور خواست که سریعاً در مورد درخواست مجوز خانه کارگر اعلام نظر کند و افزود پس از آن در خصوص محل و زمان برگزاری راهپیمایی به اجماع خواهیم رسید. اشاره ایوی به محل برگزاری راهپیمایی در شرایطی صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها وزارت کشور پیشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برگزار شود. اما این پیشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پیش روزنامه اعتماد آنها این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد:
کارگر خودش میپرسه که من برم تو بیابونای بهشت‌زهرای به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم، اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهزهرا من بگم که چی بشه. و دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو تجمعاتشون اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
موضوع برگزاری راهپیمایی و تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر در حالی مطرح می شود که به گفته دبیرکل خانه کارگر در سالهای گذشته کارگران در این زمینه همیشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. در همین ارتباط می توان اشاره کرد که بیش از 150 تن از کارگران و فعالان کارگری که 3 سال پیش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر استان کردستان ایران برگزار کنند بازداشت شدند. با این همه علی آقازاده دافساری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر ممنوعیت ندارد و هیچ مشکل و محدودیت خاصی برای حضور تجمعات کارگران برای اظهار نظر، طرح مشکلات و انتقادها وجود ندارد و مجوزهای لازم داده می شود. با این حال به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نهادهای امنیتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهدید کردند که در آن روز هیچ فعالیتی نداشته باشند. در 3 هفته‌ای که از پایان تعطیلات سال نو می‌گذرد، گزارش‌هایی از اعتراض‌های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به این اعتراض‌های صنفی می‌گوید:
در چنین شرایطی اجازه دادن به کارگرها برای برگزاری اول ماه مه میتونه به بزرگترین اعتراض اجتماعی منجر بشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز گفت باید صدای کارگرانی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را دست دادند در راهپیمایی روز جهانی کارگر شنیده شود.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب میریم به فرانسه. رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رای میرن. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فعلی و از محافظه‌کاران اتحاد برای جنبش مردمی و فرانسیس اولاند، کاندیدای حزب سوسیالیست، رقبای اصلی هستند. در صورت برنده نشدن رقبا در دور اول، انتخابات به مرحله دوم کشیده میشه که ششم ماه می کمتر از سه هفته دیگه برگزار میشه. بیشتر بشنویم از مینا بهارمست.
مطابق قانون اساسی فرانسه، رؤسای جمهوری این کشور برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند و فقط دو بار متوالی می‌توانند نامزد این پست شوند. نیکولا سرکوزی در انتخابات 5 سال پیش با اختلاف بسیار زیادی بر رقیبش سگولین رویال از حزب سوسیالیست پیروز شد. اما اگر نظرسنجی‌ها دقیق باشد، این بار او با دردسر بزرگی روبروست و به احتمال زیاد باید با نامزد حزب سوسیالیست فرانسیس اولاند در دور دوم رقابت کند. این بار مشکل سرکوزی فقط سوسیالیست ها نیستند، بلکه او باید آرای بسیار از رای دهندگان را که به راست افراطی و رهبر آن ژان مارین لوپن یا فرانسیس بیرو سیاستمدار میانه رو گرایش پیدا کرده اند به خود جلب کند تا بتواند بر رقیب اصلیش پیروز شود. اما رای دهندگان در فرانسه درباره مهمترین موضوع هایی که در این انتخابات مطرح است چه فکر می کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس:
انتخابات در این شرایط صورت گرفته است که بعضی از نامزدها بیشتر تاکید رو بر این می‌گذارند که باید کماکان خدمات اجتماعی رو داد، ولی این سوال مطرح است که با کدام درآمد، با کدام بودجه. از سوی دیگر از جمله آقای نیکولا سرکوزی این صحبت رو مطرح می‌کند که بدون انجام رفرم‌های بنیادین نمی‌توان مشکل دولت رفاه رو حل کرد و این خدمات آینده ندارد. دولتی که ورشکسته بشود نمیتواند این خدمات رو بدهد و دیگر کسی هم به دولت ورشکسته قرض نخواهد داد.
سیروس آموزگار، وزیر جهانگردی و اطلاعات دوره محمد رضا شاه پهلوی هم مهمترین مسائل مطرح در انتخابات روز یک شنبه را اینگونه برمی شمارد:
در انتخابات این دوره ریاست جمهوری توجه اصلی به دو تا نکته است. یکی مسئله بحران اقتصادی است که تمام دنیا رو فرا گرفته. دومی مسئله دنباله است از همین بحران که منجر شده است به بیکاری شدید در نه تنها در فرانسه بلکه در تمام اروپا. اون چی که سوسیالیست ها ایراد می گیرند از آقای سارکوزی این هستش که بیش از حد ملایم بوده است در برابر کشورهای دیگر و به گرفتاری های مثلا یونان یا پرتغال یا ایتالیا بیشتر توجه داشته است تا به مسائل فرانسه.
گزارش های رسانه‌ای مسئله مهاجرت را یکی از موضوع های عمده در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می داند. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، نیز همین نظر را دارد.
اساسا میشه گفتش که حضور یک نیروی راست افراطی که بیش از 15% آرا داره، یعنی یه نفر از 6 نفر در فرانسه به این حزب رای میده، سبب میشه که این موضوع یکی از موضوعات اصلی و مرکزی انتخابات هم باشه.
سیروس آموزگار در زمینه مهاجرت مسئله اقتصادی را عمده میداند.
خود این موضوع هم در چهارچوب اقتصاد مطرح است. زیادی از کسانی که عضو حزب جبهه ملی خانم لوپن هستند کارگرای چپند و اینها به دلیل اینکه معتقدند که این مهاجرت های بیش از حد باعث بیکاری اونها شده است، رفتن و دنباله شعارهای حزب فرانت ناسیونال رو گرفتند. به همین دلیل هم عده‌ای معتقدند که در دور دوم ممکن است که عده‌ای از طرفداران خانم لوپن رأیشون رو به حزب سوسیالیست بدن. خود خانم لوپن هم در یکی از این مصاحبه‌های اخیرش گفته بود من خب اصلا میدونم که به دور دوم نخواهم رفت و تمام منظور من این هستش که تعداد طرفداران خودم رو که الان 14% برسونم به 20%.
مواضع سرسختانه نیکولا سرکوزی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران روشن است و او از طرفداران تشدید تحریم‌های ایران بوده. شکست او چه تأثیری بر این مواضع خواهد داشت و رقیبش چه فکر می‌کند؟ سیروس آموزگار:
ببینید، تصمیم در مورد مسائل سیاسی جهان و بین المللی مربوط به این حزب یا مربوط به اون حزب نیست. اینها بر اساس مصالح کلی مملکت تصمیم گرفته میشه. البته خب آقای سارکوزی هم خیلی تصمیمات قاطعی در مقابل جمهوری اسلامی گرفته است، در این تردیدی نیست و به همین دلیل هم در این میتینگی که راه انداخت در میدان کنکورد، خیلی از ایرانی ها رو من میدونم که رفتن و شرکت کردن در این میتینگ. ولی در این حال فراموش نکنیم که حزب سوسیالیست هم در موقع های خودش خیلی تصمیمات قاطع در مورد ایران گرفته است. مثلا نمونش وقتی که آقای خاتمی به عنوان مهمان رسمی آمد به فرانسه، جوسپن نخست وزیر سوسیالیست حاضر نبود ملاقاتش کنه و در نهایت هم فقط 5 دقیقه اونم به عنوان تشریفاتی با آقای خاتمی ملاقات کرد.
به هر حال آخرین نظرسنجی ها حاکی است که سارکوزی و اولان شانه به شانه به سوی انتخابات یک شنبه پیش می روند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت تقریبا 19:30 به وقت ایران هستش و این یعنی وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. همچنان همراه با ما بمانید. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم از همکارم جمشید زند.
با سلام. بنابر گزارش ها 10,000 تن از معترضان مصری از صبح امروز در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار میدهند. دولت سودان جنوبی اعلام کرده است که نیروهای خود را از منطقه مورد اختلاف با سودان خارج می‌کند. پس از جدایی بخش جنوبی سودان و اعلام کشور مستقل سودان جنوبی در تابستان سال گذشته، هر دو کشور ادعای حاکمیت بر منطقه نفخیز هگلیک را مطرح کردند. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه گفت وضعیت در سوریه خوب نیست و آتش بس همچنان بسیار متزلزل است. مرحله تمرینی مسابقات اتومبیل رانی گراند پری فرمول 1 صبح جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد. معترضان بحرینی در ادامه چندین روز تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی گفتند عصر روز جمعه نیز تظاهراتی در منامه برگزار می‌کنند. امارات اسلامی عراق که شاخه گروه القاعده در عراق به شمار می‌رود، مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه در آن کشور را که دست کم 37 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان گفته است که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این نامه را در پاسخ به نامه اخیر نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان در سازمان ملل نوشته است. و به گفته مسئولان شهرداری تهران، فروردین‌ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میزان روزهای سالم هوای شهر تهران افزایش داشته است.
با سپاس از همکارم جمشید زند که شنونده خلاصه اخبار بودید از همکارم جمشید زند. اما بپردازیم به اولین گزارش. دیپلمات‌ها میگویند ایران برای از سرگیری گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده، اما هرچند به گفته آنها ایران اشاره‌ای به موضوع مورد علاقه آژانس یعنی اجازه بازدید از صنایع پارچین نکرده است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
پس از گفتگوهای اتمی هفته پیش با 6 کشور قدرتمند جهان، حالا ایران آماده است تا گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم از سر بگیرد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی از نامه‌ای خبر می‌دهد که ایران اواسط هفته به آژانس فرستاده. اما دیپلمات‌های غربی این را هم به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که در این نامه اشاره‌ای به بازدید از صنایع نظامی پارچین نشده. از اسفند ماه گذشته که هیئت بلندپایه آژانس در سفرش به ایران موفق به بازدید از پارچین نشد، مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها درخواست بازدید از این منطقه نظامی صنعتی را تکرار کرده‌اند. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، درباره اهمیت پارچین میگوید:
پارچین یکی از بزرگترین مراکز تسلیحاتی ایران است. من خودم حداقل 3 بار رفتم اونجا رو بازرسی کردم. گفته می شود که در اون بالا جمهوری اسلامی مشغول فعالیت هست برای اینکه چاشنی بمب اتمی رو اونجا درست بکنه.
از این دید میگویند ما میخوایم بریم اونجا رو ببینیم، ولی از طرف دیگه حتی اگر اون بالا دولت جمهوری اسلامی داره چاشنی بمب رو میسازه، براش خیلی ساده است اونجا رو پاکسازی بکنه. این دیگه من 100% میتونم به شما بگم هر کسی بره اونجا بازرسی بکنه اونجا چیزی پیدا نمیکنه.
حالا پس از یک هفته از گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که مثبت و سازنده هم اعلام شد، تهران میخواهد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفتگو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن میگوید همین که جمهوری اسلامی ایران در نامه به آژانس خواستار از سرگیری گفتگوها شده خودش نکته مثبتی است.
اون چه که آژانس فکر میکنم در بازدید از پارچین به دنبالش هست، دادن مشروعیت به سوالهایی است که در کنار بازدید از پارچین برای اونها مطرحه، من جمله گفتگو با کارشناسان اتمی ایران یا پروژه‌ای که برای فرستادن موشک به جو زمین و بازگرداندن اون به جو مطرح شده، همینطور آزمایش مربوط به تعبیر کلاهک در دماغه موشک شهاب و تعداد بیشتری سوالهایی از همین دست. بازدید از پارچین شروع مناسبی خواهد بود از نظر آژانس برای رفع پام‌هایی که از 3 سال پیش به این طرف برای اونها در مورد برنامه‌های اتمی مشکوک ایران مطرح بوده.
نزدیک به 3 سال است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابهام‌ها و پرسش‌هایی را درباره فعالیت‌های اتمی ایران مطرح کرده و خواستار پاسخگویی تهران شده. در 1-2 ماه گذشته دیپلمات‌های غربی این را هم گفته‌اند که تصاویر ماهواره‌ای از مرکز نظامی پارچین نشان می‌دهد کامیون‌ها و ابزار سنگین خاکبرداری در پارچین به جنب و جوش درآمده‌اند. همان روزها مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد احتمال پاکسازی آثار آزمایش اتمی در پارچین منتفی نیست. از آن روزها تا کنون بحث‌ها میان ایران و آژانس از هر طرف که پیش برود به پارچین ختم می‌شود. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
آژانس موقع گفتگو با ایران یقیناً مسائل متنوع‌تر و متعددی رو مطرح خواهد کرد که بازدید از پارچین تنها یکی از اون موارد هست. ایران به نظر من با برداشتن این قدم و اعلام آمادگی برای مذاکره با آژانس، قدمی در جهت اعتمادسازی با گروه 5+1 پیش از آغاز دور دوم مذاکرات در بغداد برداشته و میخواد محیطی رو فراهم بکنه که هنگام انجام گفتگوها گرفتن امتیازهای گام به گام از جامعه جهانی و از شورای امنیت فراهم باشه.
روز دوشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران در هر شرایط خود را ملزم به اجرای قوانین و تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده های آن می داند. کشورهای غربی می گویند ایران حق برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داراست، اما این کشورها همچنین خواستار آن هستند که تهران پروتکل‌های الحاقی NPT را هم امضا کند، توافقی که بازدید سرزده از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هم امکان پذیر می‌کند.
خب قبل از گزارش پایانی ورزش بپردازیم به روسیه. روسیه پس از پشتیبانی سرسختانه از رژیم بشار اسد اکنون بر بی‌طرفی خود تاکید می‌کند. در کنار حمایت از طرح کوفی انان برای برون رفت از بحران سوریه، مسکو در تلاش است از کانال‌های سیاسی دیپلماتیک خود نیز طرفین درگیر را برای مذاکره ترغیب کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه مدعی است که در مناقشه سوریه کاملا بی‌طرفانه عمل کرده. جمعه سرگی لاوروف مجدداً تأکید کرد که تنها هدف روسیه در سوریه برقراری صلح و ثبات است. او از بازیکنان خارجی خواست محتاطانه رفتار کنند و سعی نکنند برای برون رفت از بحران موجود نسخه خود را بپیچند، به ویژه که طرحی برای این منظور تصویب شده است. طرح کوفی آنان، وزیر امور خارجه روسیه جمعه در مسکو گفت آتش بس به رغم برخی موارد نقض آن پابرجاست و ما از آن استقبال میکنیم. او افزود
ما считаем, что давление необходимо оказывать на всех тех, кто находится в Сирии.
ما معتقدیم تمام کسانی که با اسلحه در دست در مقابل هم قرار گرفتند باید تحت فشار بین‌المللی قرار گیرند. البته مسئولیت اصلی برای حفظ امنیت شهروندان سوریه بر دوش دولت این کشور است، اما در مقابل این دولت نه تنها تظاهر کنندگان صلح‌جو که بیشک از حق اظهار نارضایتی برخوردارند، بلکه گروه‌های مسلح قرار دارند که به اقدامات تروریستی نیز دست می‌زنند. من بارها گفتم کسانی هستند از جمله در خارج از سوریه که در تلاشند در اجرای طرح کوفی عنان اخلال ایجاد کنند. به همین دلیل فوق‌العاده مهم است تا برای پشتیبانی از این طرح دست به دست هم دهیم و تمام طرفین در سوریه را برای همکاری به منظور اجرای این طرح وادار سازیم. ما این کار را انجام می‌دهیم.
در روزهای گذشته مسکو میزبان وزیر امور خارجه سوریه و نیز نمایندگان یکی از گروه‌های مخالف دولت سوریه بود. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از ادامه تماس‌های سیاسی مسکو با دمشق و مخالفانش و دیدار قریب الوقوع نمایندگان شورای ملی سوریه از روسیه خبر داد. همچنین میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که به تازگی در سوریه با نمایندگان دولت و برخی گروه‌های مخالف دیدار کرد، پس از بازگشت به مسکو به خبرنگاران گفت:
ما неоднократно говорили, что мы готовы быть наблюдателями, готовы быть участниками любых мероприятий на
ما بارها گفته‌ایم که آماده‌ایم در نظارت یا هر کار دیگری برای پایان خشونت‌ها در سوریه مشارکت کنیم. ما در سوریه تنها یک دوست داریم و آن مردم سوریه‌اند. معتقدیم که فقط مردم حق دارند مشکلات سوریه را حل کنند.
این در حالی است که دولت‌های غربی روسیه را به دلیل وتوی دو قطعنامه شورای امنیت و حمایت از رژیمی که به گفته مدافعین حقوق بشر دست کم 11,000 نفر قربانی گرفته مورد انتقاد قرار می‌دهند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در چهارچوب نشست سوم گروه دوستان مردم سوریه خواستار تشدید فشارها بر نظام بشار اسد و تحریم فروش سلاح به این کشور شد. روسیه تشکیل گروه دوستان سوریه را خلاف یک دستی جامعه جهانی می داند. Владимир Сотников, кардинал Института Шаркшинеси в Москве, говорит:
"Сейчас ситуация действительно выглядит так, что отсутствует политическая воля к тому, чтобы решать эти проблемы.
امروز اراده سیاسی برای حل مسائل سوریه وجود ندارد. هم دولت و هم مخالفانش باید مو به مو طرح عنان را اجرا کنند، زیرا این طرح در بردارنده راه حل اساسی برای بحران سوریه است. اما روسیه در حمایت از این طرح دو هدف را دنبال می‌کند و در کنار میانجیگری برای پایان خشونت ها زمینه حفظ منافع خود در سوریه را تقویت می کند. به نظر نمی رسد این طرح موفقیت آمیز باشد، زیرا بشار اسد اهداف شخصی خود را دنبال می کند و مخالفانش نیز حاضر به تعامل با او نیستند.
سوریه تنها شریک راهبردی روسیه در خاورمیانه و بزرگترین خریدار سلاح از این کشور است. تنها پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور به جز جماهیر شوروی سابق در سوریه قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که نظام جدید در سوریه از هر نوع که باشد این روابط تنگ و تنگ با روسیه را نخواهد داشت. به همین دلیل مسکو از فروپاشی رژیم اسد تا جایی که ممکن است جلوگیری خواهد کرد. آن نرایسکای رادیو فردا.
خب دیگه نوبت میرسه به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز ششم خرداد ماه سال جاری یک دیدار تدارکاتی با تیم عراق برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مسابقه قرار است در اردوی تدارکاتی تیم فوتبال ایران در ترکیه برگزار شود. کاروان ملی پوشان ایرانی بعد از انجام این بازی تدارکاتی راهی تاشکند می شوند تا روز 14 خرداد در اولین بازی خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به مصاف ازبکستان بروند. هفته 31 لیگ برتر جام خلیج فارس عصر امروز با تکبازی شهرداری تبریز صنعت نفت آبادان آغاز شد، اما دیدارهای مهم طی روزهای شنبه و یک شنبه در دستور کار است. فردا پرسپولیس با سایپای البرز دیدار دارد و روز یک شنبه سپاهان تیم اول جدول میهمان فولاد خوزستان است. استقلال تیم دوم در بوشهر به مصاف شاهین می رود و تراکتورسازی تیم سوم در تهران با تیم علی دایی راه آهن دیدار خواهد کرد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، تماشاگران تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان یک رکورد جدید به ثبت رساندند. سایت AFC اعلام کرد مسابقه پرسپولیس با الغرافه قطر که روز سه‌شنبه گذشته 96,200 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی کشان پربیننده ترین بازی لیگ قهرمانان تا این دوره از این رقابت ها بوده است. این دیدار به تساوی 1-1 رسید و سرخپوشان با 8 امتیاز از 4 مسابقه در حال حاضر صدرنشین گروه D هستند. علی دایی سرمربی تیم راه آهن از اینکه سازمان لیگ برتر بازی هفته 31 این تیم مقابل تراکتورسازی را از ورزشگاه خانگی راه آهن به ورزشگاه تختی انتقال داد انتقاد کرد. دایی در گفتگو با برنامه ورزشی شبکه خبر سیما در این باره گفت:
اصلا اینجا چجوری میزبانم؟ هم باید پول ادلیبم بدم، همین که متاسفانه باید برم تو زمین تخته بازی کنم، زمینی که اصلا من بهش آشنا نیستم، تا الان بازی نکردم امسال.
از فدراسیون فوتبال ایران خبر میرسد سردار درخشان که تا پیش از این مسئولیت کمیته بازاریابی این فدراسیون را بر عهده داشت از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. خبرگزاری مهر که دلیل کنارگیری این سردار را اعلام نکرده خبر داد که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شخصا مسئولیت کمیته بازاریابی را بر عهده گرفته. و در دور رفت از مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال اروپا لیگ دیشب اتلتیکو مادرید در خانه 4-2 والنسیا را شکست داد و اسپورتینگ لیسبون 2-1 از صد اتلتیکو بیلبائو گذشت. بازی های دور برگشت پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با اخبار ورزشی به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.